مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من در این قسمت میخوام یه مقدار رو خودمون وایستیم و ببین ما در چه وضعیتی از احیاناً سکولار شدگی رو به معنا مبتلا هستیم و آیا ما در مرحله اولیم، دومیم، سومیم، معنای اول هستیم، دوم هستیم، سوم هستیم. یک نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم. یادمه شاید مثلا سال 89 یا 88 بود، من با یکی از اساتید حوزه داشتم گفتگو میکردم، از اساتید که به هر حال روشن فکر اروپا دیده است عرض کنم که، و اون موقع من حرف آقای شبیه حرف آقای تیلور رو مطرح کردم و به ایشون گفتم که ما آنچه که در صدا سیما پاسخ میدهیم سکولاریسم به معنای جدایی دین از زندگی از سیاست، و آنچه که در متن جامعه ما داریم تجربه میکنیم اساسا نوعی از سکولاریسم پلورالیستیکه. و ایشون به من گفتن که این مسئله ما نیست، مسئله غرب. اون موقع حرف بی ربطی نبود. ایشون گفتن که به هر حال این مسئله ما نیست، مسئله غربه. ولی الان کسی انکار نمی کنه که این ظاهرا مسئله ما هم هست. چرا مسئله ما هم هست؟ یک کتابی رو من این بیان و این استدلال رو از کتاب آقای جیمز هانتر از شاگردان آقای پیتر برگر من استفاده کردم. اون موقع که هنوز این کتابش چاپ نشده بود من جزوه رو از ایشون از خود مؤلف گرفتم و خیلی ممنون زمان گرفتم. ایشون اونجا آقای هانتر، حالا عنوان کتاب رو من تو چیز در اون مقاله فرهنگ تکثرگرایی و پیامدهای اون برای هویت مسلمان شرقی در مجله علوم سیاسی من این رو منتشر کردم، بعد در کتاب کاوش‌های نظری در الهیات تمدن اونجا در حقیقت همون مقاله رو به عنوان بخشی آوردم. ایشون اونجا به این نکته اشاره میکنه که اساساً جامعه‌ای که سه عنصر صنعتی شدن، شهری شدن و جهانی شدن رو تجربه میکنه عملاً در دام، یا حالا تعبیر به دام نمیکنه ولی حرفش اینه که عملا به نوعی از این تنوع، به نوعی از این واجرایی، به نوعی از این گسست در واقع مبتلا میشه. و اگر شما در دنیای اسلام هم و کشورهای مختلف اسلامی این صنعتی شدن، شهری شدن و جهانی شدن رو ردش رو بگیریم و ببینیم که عجب در دنیا اسلام هم این سگانه وجود داره، به همان میزان شما با این مسئله و نوعی از سکولاریسم پلورالیستیک مواجه میشوید. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، حالا اینجا نقطه مشابهت ما در جهان اسلام با سکولاریسم سوم در جهان غرب، الان من نقطه مشابهتش رو میگم، من نقطه های تفاوت هم اشاره خواهم کرد. پس در صنعتی شدن، شهری شدن و جهانی شدن ما جاهایی شبیه جهان غرب شدیم. و دو، این صنعتی شدن و جهانی شدن برای دنیای غرب یک وضعیت تعلیقی رو درست کرده که احیانا من قبلا بهش اشاره کردم. این وضعیت تعلیق رو کسی مثل آقای زیمل میگه وضعیت بیشکلی ما. وضعیت بیشکلی ما چیه در غرب؟ که ایشون میگه ما قبلنها سرعت زندگی 10 کیلومتر در ساعت بود و من 10 سال با سرعت 10 کیلومتر در زندگی رو رفتم. بعد از 10 سال دیدم عجب آب و هوا عوض شده، محیط عوض شده و شرایط من عوض شده. ترمز دستی رو میکشم و میستم، شرایط جدید، هویت جدید، خانه جدید و دکوراسیون جدید رو برای خودم تنظیم میکنم، دوباره راه میفتم به زندگی. حالا زندگی رو این دفعه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت طی میکنم. دوباره میتونم با همین وضعیت و با همین دکوراسیون مثلا من 5 سال، 6 سال، 7 سال ادامه بدم، دوباره وامیستم، شرایط عوض شد، دوباره از نو مبلم رو، ایدم رو، نگاهم رو، عینکم رو دوباره عوض میکنم، یه دنیای جدید برای خودم میسازم. اما وقتی که شما زندگی شما حرکتش الان شده 300 کیلومتر در ساعت، شده 500 کیلومتر در ساعت و شما توی قطار نشستی و میخوای عکس بگیری از وضعیت الانت، شما میخوای بیرون رو نگاه کنی، بیرون تاره. چرا تاره؟ چون شما شتاب داری، شما نمیتونی الان از منظره بیرونی عکس بگیری. شما همین چی میخوای لنز رو تنظیم بکنی، شما پرت شدی به جلو. خب آقای زیمل میگه ما در یک عصر بیشکلی داریم زندگی میکنیم. حالا این عصر بیشکلی رو دیگران یه جور دیگه میگن. مثلا آقای برجر مثلا عصر بیخانمانی رو مطرح میکنه، یا آقای بومر عصر استراب رو مطرح میکنه، تیلور هم به عصر استراب و بحث تراژدی و بحث سافرینگ ها و رنج ها و آلام انسان امروز توجه میکنه. خب دنیای امروز غرب به خاطر این شتابش در وضعیت، حالا من بگم در یک وضعیت تعلیق به سر میبره. حالا من و شما در تعصیب سکولاریسم غربی از سنت خودمون کنده میشیم و به یک وضعیت تعلیق یافته میخواهیم ملحق بشیم. یعنی یک حالت تعلیق در تعلیق رو برای ما رقم میزنه. یعنی شما از خودت کندی و خیلی از جام به وضعیت اورجینالم نرسیدی. خب و شما اگر به اونجا هم برسی، اونجا هم شما در وضعیت تعلیق. این وضعیت تعلیق، حالا من خدمت خانم دکتر خاتمی کتابی رو با هم کار کردیم در مورد بحث ترجمه، که اساسا ترجمه ها چجور ما رو به این وضعیت تعلیق میکشانند. شما از معنای خود کنده ای، به معنای اورجینال هنوز نرسیده و در وضعیت تعلیق به سر می. وضعیت تعلیق برای ما وضعیت سکولار شده است. یعنی چی وضعیت تعلیق وضعیت سکولار شده؟ در این وضعیت تعلیق شما قسمت سلبی سنت، دین و فرهنگ بومی خودت رو سلب کردی، بعد سلبی سکولاریسم فعال شده، بعد ایجابی شما در سکولاریسم هنوز منعقد نشده، ولذا شما در وضعیت تهی شدگی از باورهای دینی خودت به سر میبری. و این وضعیت حالا تعلیق شرقی که در تأسی به مدرنیته و در تأسی به سکولاریسم داره اتفاق میفته، بسیار بسیار آزار دهنده تر است از وضعیت تعلیق در خود غرب. چرا؟ چون وضعیت تعلیق در خود غرب یک زمینه های اجتماعی، فرهنگی، قانونی و سیاسی و غیرش رو داره. من یه موقعی یادم در مورد حجاب مطرح کردم، مثلا پارسال بحث، و حرف من این بودش مثلا در موضوع کشف حجاب در دنیای غرب، زنی که حجابش رو برداشته اگر حقش جایی تضییع میشه میتواند با تکیه بر قانون تأمین حق خودش را بکند. خب شما با کمترین هزینه میتوانی وکیل بگیری، پدر اون حالا کسی که به یه خانمی مزاحمت ایجاد کرده توی خیابون، پدرشو در میاره. چرا؟ چون قانون و حق در دست رسه. یعنی حق همین حق دنیوی، حالا حقوق دینی و انسانی اون الان بحث ما نیست. شما وقتی میایید در جامعه ما، میگم تفاوت ها ببینید خودشو کجا نشون میده، در جامعه شما حق چقدر در دسترس شماست؟ مثلا شما اگه از این همین کوچه که در میایی به بلوار قدیر، شما همیشه امکان تصادف داری. چرا؟ چون پیاده رو عریض نیست، دید شما کافی نیست، و اساسا ماشین تا بیاد خودشو بچپونه توی ماشین های دیگر، شما خب باید کلی آیت الکرسی و خدا خدا بکن که این تصادف اتفاق نیفته. اگه این مسئله جزئی در فلان کشور امریکایی اتفاق بیفته، با یه شکایت حل میشه، دولت موظف میشه بیاد اینجا رو تعریض بکنه تا حق شما تضییع نشه. اینجا چی؟ شما برای این حقوق شما حماقته بخوای شکایت بکنی. چون گاهی اوقات برای یه چیزای جزئی حماقت بری شکایت کنی، چون باید 10 برابرش خرج بکنی تا حقت به دستت برسه یا نرسه. خب شما در این وضعیت، حالا من ایرانی ما، که نظم اجتماعی به قانون نیست، به اخلاقه، شما با گذشت و با ریش سفیدی و با محبت و با چون چیزهای اخلاقی نظم محلتون تأمین میشه، شما با کشف مسئله حجاب، حالا من نوشته بودم بیپناهی زنان در وضعیت آزادی مردان، شما وقتی که حجاب رو برمیدارین، خب خانم ها در معرض مزاحمت های مختلف، البته خب از تخصصیه باید دوستان مطالعات زنان نظر بدم، ولی حالا من به زعم خودم یه چنین مقایسه می کردم، حالا مثال های دیگر رو میشه آورد. شما از اون طرف حفاظ قانونی نداری، از اون طرف هم که در واقع اخلاق رو هم که زیر سوال بردی، بذار شما نه ضمانت اخلاقی داری در حفاظ حقوق بانوان، نه حفاظ قانونی داری. این رو که من بحث تعلیق رو مطرح کردم که ما از یک طرف از وضعیت خودمون چنده میشویم، از اون طرف هم ما ظرفیت های موجود در دنیا مدرن رو برای همون وضعیت تأمین نکردیم، ولذا در یک وضعیت کاملا پا در هوای قرار میگیریم. حالا این دو نکته مشابهتی است در اصل تعلیق بین جهان اسلام، مخصوصا حالا ایران امروز، با جهان غرب در وضعیت سکولار شدگی وجود داره. اما چند جای تفاوت وجود داره بین ما و اونها که من اینو باید عرض کنم و بعد اون نکته انتهاییم رو بهش بپردازم. یکی این که تاریخ ما با تاریخ غرب در سکولار شدگی و در سکولار بودگی تفاوت‌های بسیاری داره. اساساً ما مسیر تاریخی متفاوتی رو طی کرده ایم که خیلی از جاها شباهتی به تاریخ سکولاریزاسیون در غرب نداره. شما ببینین دوران باستان دنیای غرب رو ببینید با دوران در واقع قدیم دنیای شهر رو ببینید و جای دین را جستجو بکنید. من برای این یه مقاله جایی نوشتم و بعد در این کتاب تنوع و تمدن در یه بخشی آوردم که اساساً جای دین در سرگذشت تاریخی بین شرق و غرب چه تفاوت‌هایی داشته و ما نمی‌توانیم این دو تا تاریخ متفاوت رو مثل هم تحلیل بکنیم. شما ببینید در مسیحیت عیسی مسیح ظهور می‌کنه که ازدواج نمی‌کنه. در اسلام محمد ظهور میکنه صلوات الله و سلام علیه که نه فقط ازدواج میکنه، نه فقط نافی اون رهبانیت به یک معنا، بلکه یک شهر اسلامی تأسیس میکنه. ما در مسیحیت شهر مسیحی نداریم. اساسا شما 300 سال مسیحیت آواره بودن در بعد از میلاد و بعد قسطنطین یا کنستانتین رو برد در قسطنطنیه برشون شهری ایجاد کرد. ما شهر مسیحی نداریم جز اون شهری که اشتباه نکنم کالوین در ژنو خواست ایجاد بکنه به عنوان شهری با محدودیت های کاملا قوانین شرعی و مسیحی به اکمن. خب ما در تاریخ دنیای غرب چیزی به نام فئودالیسم داریم، چیزی به نام بورژوازی داریم، چیزی به نام فرض بفرمایید که سوسیالیسم داریم. ما چنین چیزهایی رو عرض کنم که در دنیای اسلام این تجربه رو نداشت. هر کدوم از اینها در سیرورت سکولار شدگی کاملا تأثیرات آشکاری داشتن. حالا من تفاوت‌ها رو اونجا یه مقدار ریزتر و مشخص‌تر کردم. شما در دو تا تاریخ متفاوتی که جای دین در یکی از اول تو حاشیه بود و جای دین در دیگری از اول تو مرکز بود، این دو تا رو شما نمی‌توانید به لحاظ در حقیقت در سکولار بود که یکی بکنید. نه به این معنا که در دنیای اسلام ما چیزی به نام سکولاریسم نداشتیم. چرا؟ مثلا آقای نصر در همین کتاب که ما مقالش رو ترجمه کردیم، سکولاریسم از ظهور تا سقوط، اونجا اساسا سکولاریسم از عصر معاویه شروع میکنه. اونجا اساسا چه دین در دنیای اسلام به حاشیه رفت. اون از دوران معاویه شروع میکنه، دوران خلفا و میاد جلوتر. یا مثلا نوشته ای در همون کتاب است در مورد ریشه های سکولاریسم عربی، یا شما میتونین مثلا تحلیل بکنید اساسا ورود مدرنیته به جهان اسلام و تأثیر اون در سکولاریزاسیون در جهان اسلام. اینا سر جای خودش، ولی اصل تاریخ رو که شما میرید میبینید که اون سکولار شدگی که در جهان اسلام اتفاق میفته با اون سکولار شدگی که در غرب رخ میده تفاوت‌های بسیار بنیادین دارن. البته در یه دوره تاریخی از 200 سال قبل اینا یک اوورلپ های با هم دارن. از وقتی که ناپلئون وارد مصر میشه، مدرنیته وارد جهان عرب میشه، از اونجا بعد مدرنیته وارد کشورهای اسلام میشه، ما یک سکولاریسم سنتی مدرن رو تجربه میکنیم. یعنی سکولاریسم بعضی از جاها ریشه های حوزوی و دینی پیدا میکنه، بعضی از جاها ریشه های کاملا مدرن و دانشگاهی پیدا میکنه. این تفاوت دوم، تفاوت اول. تفاوت دوم که به نظرم مهم، مسئله جست ایمان در نظام مفهومی مسیحیت با جست ایمان و با جست ایمانی در نظام اندیشه اسلامی است. حالا اون مقداری که در بحث‌های ایمانگرایی مطرح میشه و در فضای نوعاً مسیحیت اتفاق میفته، اونم اینه که شما وقتی به ابهام میرسی، به یک جبهه تاریکی میرسین که اونجا دیگه عقل شما قد نمیده، شما با یک جستنی ایمان میورزین و ایمان در دل شما منعقد میشه. ایمان مسبوق به چیز؟ مسبوق به نوعی از ندانستن و ابهام و حل نکردنه. چون نمیدانید مؤمن میشوید. اینجا رو شما باید، ندانستن رو باید با ایمان پر بکنید. در تفکر اسلامی شما میدانید به یک نقطه نهایی میرسید. به لحاظ عقلی همه چیز وقتی تمام میشود، شما تصمیم بر ایمان میگیرید. حالا اینجا دیگه علم تمام در شما به صورت اتومات ایمان ایجاد نمیکنه. شما باید یک تصمیمی بر ایمان ورزی بگیرید تا این جست ایمانی رو تفکیک این دو جستن، دو حرکت حالا قلبی که یکی مسبوق به ابهامه و یکی مسبوق به علم و آگاهی است، کاملا فضای دوباره سکولار شدگی ما رو متفاوت میکنه. و اونجایی که شما تعادلی ایجاد میکنید بین حوزه علم و ایمان، بین حوزه عقل و ایمان، بین حوزه زمین و آسمان، بین حوزه انسان و خدا، بین دین و دنیا، از ریشه شما در تبیین سکولاریستی آقای تیلور دیگه شما قرار نمیگیرید. چون تیلور و امثال تیلور، سکولاریسم زمانی معنا پیدا میکنه که شما تقابل و تضادی بین دین و دنیا مشاهده میکنید. اگر شما دنیا رو مکمل دین و دین رو مکمل دنیا تصور بکنید، اگر و اگر و اگر شما در تبیینتون به این نتیجه بتوانید برسید و در تجربه زندگی به اینجا بتوانید برسید، طبق مدعاتون که شما اگر دنیا میخواهید دین رو بچسب، اگر دین رو میخواهید دنیات رو در حقیقت مقدار که معقوله و مشروعه درست کن، اگر این دوگانه رو شما برطرف بکنی، اساساً ریل مباحثات شما کاملاً در بحث سکولاریسم عوض میشه و متفاوت میشه. و آخرین تفاوت هم که اینو عرض کنم بعد وارد بحث نهایی بشم، اون مسئله، حالا من تعبیر میکنم به ایمان جرم و ایمان سرد. من اون مقدار که این رو من تحقیق عالمانه روش نکردم، ولی اون مقداری که کم و بیش خوندم، کم و بیش دیدم و ما تقریبا در فضای مخصوصا مسیحیت سکولار شده، فضاهای پروتستان، من الان آمریکای جنوبی رو کار ندارم، الان من فضاهای عرض کنم که سنتی تر مسیحیت رو الان کار ندارم، من مسیحیت های درگیر با سکولاریسم رو کار دارم که بیشتر در امریکای شمالی و در اروپای غربی شما مشاهده میکنید. شما چیزی به نام ایمان جرم یا ایمان شورانگیز ندارید. ایمان دارید، ولی ایمانی که شما رو مثلا کله سحر شما رو بیدار کنه برای نماز شب، مثلا میگم، بعد شما در دل نماز شب شما بخوای مثلا زار بزنی، گریه بکنی، که شما مثلا دعاهای کذا بخونی، نمیدونم عزاداری های کذا بکنی، و شما مدام در یک نوعی از غلیان روحی و ایمانی باشین، مال شماست. اساسا دنیای غرب این ساختار زندگیش چنین اجازه‌ای به شما نمیده، و در جهان سکولار اونجایی که اتفاقا شما ایمان داری، مسیحی هم هستی، و حتی اینجوری بگم، جاهایی که اونجا شما مسلمان هم هستی ولی در کانتکس غرب داری زندگی میکنی، شما کمتر به ایمان جرم میرسی. اینو داشته باشین. خب ایمان جرم یا ایمان سرد چه نسبتی با سکولاریسم پیدا میکنه؟ ایمان سرد عملا شما رو آسان و سریع و سهل در وضعیت سکولار شدگی میتواند قرار بده، ولی ایمان جرم به آسانی اجازه نمیده که شما در وضعیت سکولار بودگی قرار بگیرید. این در حقیقت میخوام اون جنبه های قلبی، جنبه های روحی، جنبه های روانی انسان رو در تعلقات سکولاریستی و غیر سکولاریستی مطرح میکنم. و حالا اینا رو داشته باشیم و ما حالا بخوایم باز تفاوت‌های رو بیان بکنه. من قبلا یادمه مثلا درجات ایمانی رو از مرحوم علامه مطرح کردم، یا در مراحل ایمانی رو از خواجه نصیر در اوصاف الاشراف مطرح کردم و گفتم که این ایمانی که گاهی اوقات ایمان تقلیدیه ولی ایمان واقعا در فرهنگ عمومی هستش، اینا سر جای خودش تفاوت‌ها رو. حالا به رغم همه اینها ما با نوعی از تکثرگرایی در جامعه اسلامی در سایه صنعتی شدن، شهری شدن و جهانی شدن مواجه شده و مواجهه ما با این نوع از سکولاریسم پلورالیستیک هم فکریه و هم تجربی و عینیه. یعنی چی؟ به جهت فکری ما قبلنها برای انعقاد ذهنی ایمان در ذهنمون به این که مثلا خدایی هست، معادی هست، پیامبری هست، قبلنها 4 تا کتاب، 5 تا کتاب، 10 تا شبهه داشتیم. الان 100 تا کتاب، 1000 تا شبهه داریم. از دو شما به لحاظ ذهنی هر قدر میدوی نمیرسی. خب قبلا شما با یه کلاسی که آیه مظفری اینجا برگزار میکرد در موضوع مثلا فرض کنیم که امامت، در موضوع ولایت، در موضوع عدل، در موضوع نمیدونم معاد، شما شارژ می شدین مثلا برای 2 سال، 3 سال، 4 سال شما استقرار ایمانی داشت. الان استاد وقتی میاد درس میده باید سریع فلنگ رو ببنده تا شبهه بعدی نیومده، تا عرض کنم که سؤال بعدی نیومده. خب این فقط در ناحیه افکار نیست که شما فقط کانال‌ها رو باز بکنید، مدام به شما هی داره تو خورجین شما جور واجور حرفای مختلف رو در حقیقت بذار شما در وضعیت مدام و مدام در وضعیت تردید قرار میده. این فقط مال انسان غربی نیست. الان شما خونه های خودتون، دانشگاه هامون، تا حتی حوزه هامون نگاه میکنی میبینی که افراد مدام، حالا خوب یا بد کاری ندارم، مدام در حال دیدنن، در حال شنیدنن، در حال خوندنن. خب این خوندن ها مدام داره برای اینا ای مسئله ایجاد میکنه. حالا گاهی مسئله سیاسیه، گاهی اجتماعی، خیلی از اون طرف اعتقادیه. این فقط در حوزه اندیشه نیست، در حوزه تجربیات اجتماعی هم هست. یعنی چی در حوزه تجربیات اجتماعی هست؟ قبلن ها مثلا، حالا مثال های من، الان شما مثال بهتری میتونید پیدا بکنید، من صرفا جهت تقریب بزن. قبلن ها ما در طول هفته، در طول روز یک ساعت برنامه کودک داشتیم. یادم ساعت 4 شروع میکرد، ساعت 5 هم تموم میشد. حالا اگه یه کارتون هم میداد نمیداد، هفتگی یه پسر شجاع میدیدیم یادمه، و عرض کنم که اونم برسیم نرسیم، و هفتگی مثلا یه سریال هفتگی میداد. گاهی اوقات میرفتیم خونه داییمون، خونه خالمون، خونه چی مثلا. رسانه رو در کنار زندگی ما بود و بسیار و بسیار در واقع تو حاشیه بود، بقیهش ما تو متن زندگی بودیم. مثلا خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، مثلا مادرم برنامه لباس شستن داشت، ما باید مثلا بهش کمک میکردیم چون ماشین لباسشویی نبود. برنامه قالیشویی داشت، باید این فرشای دستباف رو ما میبردیم یا رودخونه یا جای شستشو میدادیم چون قالیشویی اون موقع نبود. برنامه ظرف شستن داشتیم چون ما ظرفشویی نداشتیم، و برنامه عرض کنم که سنگ نمک باید میگرفتیم میکوبیدیم تا نمک میشد، نمیدونم قوره میگرفتی آب قوره درست میکردی، نمیدونم پشم گوسفند میگرفتی باید تمیز میکردی، تشک درست میکردی، جهیزیه درست میکردی، و هزار. ما فصلهای کاری، نه فصل دو سه ماهه، نه ما تقریبا هر هفتمون یه فصل کاری بود، و یعنی در متن زندگی بودیم. و بعدش هم در لابلای زندگی ما فرصت داشتیم برای مسجد رفتن، برای دعا رفتن، برای حالا چیزایی که آپشن‌های کمی که در زندگی ما به جهت معنوی بود، به دعای ندبه رفتن مثلا. الان چی؟ الان شما وقتی میایید ببینید که خب حالا شما اگه اهل تلویزیون باشید، خب شبکه پویا دارید، شبکه نمایش دارید، شبکه ورزش دارید، شبکه خبر دارید، شبکه علمی دارید، شبکه یعنی همه چی الان دور و برت امکانه. ها شما بخواید بچنید تازه از این، شما یه گوشی دارید، شما کافیه یه دونه پیام خاصی رو میخواین الان بهش مراجعه بکنین، اصلا گوشی رو باز میکنین، فراموش میکنین چون چی میخواستین، و شما یه رو 20 دقیقه معطل این کانال اون کانال هستین. خب و بعد شما به فرض این که خیلی اهل مجاهدت باشید، شما از اینم کنده بشید، توی جامعه حالا حالا تا مسجد فاصله دارید. چرا؟ چون کنار مسجد کافی شاپ هست، اون ور مسجد باشگاه هست، این ور مسجد یوگا هست، اون ور مسجد فرض کنین حالا تفریحات دیگه هست. و شما از این آپشن ها بخوای عبور کنی تا به مسجد برسی، مسجد نمازم خونده شده. از گاهی اوقات اتفاقا حتی من طلبه‌ای که میخوام مسجدم برم، متدینم هستم و دنبال نماز جماعت هم دارم، میرم میبینم که این شروعی های زندگی من رو به صورت طبیعی از مسجد دور کرده، نمازم رو به حاشیه برده. نمیدونم این شلوغی ها، شلوغی هایی که آقای تیلور یه جور داره اون رو تبیین میکنه، برای ما آپشن های زندگی ما متنوع شده و بنابراین یک نوعی از سکولار شدگی روانشناختی ایجاد کرده. یعنی من با خودم کاملا به لحاظ ذهنی اوکی هستم با نماز خوندم، با روزه دار بودم، با نمیدونم مناسک دینی اینا، ولی به مرحله عمل که میام اونقدر دور و بر من گزینه هست که این گزینه ها اجازه نمیده که من به آسانی حالا به مناسک دینی یا عرض کنم که به زیست دینی خودم بپردازم. لذا من به صورت ناخواسته دین رو میبرم تو حاشیه. خب ما برای این وضعیت چه کار باید بکنیم؟ چی میتونیم بکنیم؟ حالا با تعجب به محدودیت وقت این بحث رو سعی کردم در کتاب تنوع و تمدن بهش بپردازم. اینجا یک اشاره میکنم و به نظرم مهمه. مثلا ما دو مسیر یا گاهی اوقات چند مسیر داریم برای مواجهه با این گونه از سکولاریزاسیون پلورالیستیک در جوامع اسلامی از جمله جامعه ایرانی. اولین نکتهش فعالسازی نوعی از تنوع دینی و البته مشروع. یعنی چی؟ ببین شما اینجا کسی رشته فلسفه داری؟ شما با برهان صدیقین چند نفر رو توی قم میتونید نسبت به خدا عقیده من کنید؟ فقط با برهان صدیق خانم. مثلا شما بفرمایید در وضعیت خوشون 5000 نفر مثلا با برهان صدیقین، شما در کنار زبان فلسفه اگر شما با زبان کلامی بخواید خدا رو برای مخاطبین خودت اقناع بکنید، مخاطبین نسبت به خدا چند نفر؟ شما بگیم مثلا 1,000,000 نفر، یا حالا مثلا 200,000 نفر. ممکنه شما با یک استدلال علمی و نه کلامی و نه فلسفی شما به سمت اثبات خدا برید، چند نفر رو ممکنه شما اقناع کنید؟ ممکنه بگیم 100,000 نفر. شما ممکنه با زبان عرفانی این کارو بکنید، با زبان عرفانی چند نفر رو اقناع میکنید؟ حالا یه تعداد. یکی ممکنه با زبان هنر این کارو انجام بده، یکی ممکنه با زبان فطرت این کارو انجام بده. خب حالا یک بار ما در یک وضعیت تفکیکی میریم به سمت این که میگیم راه های در حقیقت اثبات خدا فقط یه راهه، یک زبان، یک منطقه اساسا، و بعدش هم استدلال میکنم صراط مستقیم باریکتر از مو و برنده تر از شمشیره و این رو بنا میگذاریم بر این که فقط یکی از ما راست میگه، درست میگه، بقیهش چی؟ باطله. بهش با شما نه، میخوایم بگیم که اینها همین بیانها سبیلها هستند در متن صراط. و من هر مقدار بتوانم زبانهای معقول رو ظرفیتش رو فعال کنم برای شناخت خدا، فعال میکنم. تراکم و تنوع زبانهای مختلف ولی روشمند، برایندش باور به خدا رو در جامعه بیشتر. نه زبان فطرت چرا منحرف بشه؟ مثلا همین تأکید میکنم روشمند دیگه، شما باید کاملا متدیک این کار انجام بدید. خب من حالا الان خدمتتون هستم. یعنی فعال سازی تمامی ظرفیت ها در امر معرفتی برای چی؟ مثلا برای اثبات خدا، یا برای اثبات امامت، یا برای اثبات معاد، یا برای مثلا یک ارزش اخلاقی، یا برای مبارزه با ربا. یا اصل این تنوع، من دارم دنبال چی میگردم؟ دنبال این که میشود در مواجه با سکولاریسم پلورالیستیک شما نوعی از فرایند روانشناختی دینی را هم بسازید. بستگی به نگاه شما. ما به سمت این تنوع نمیریم. چرا؟ چون همیشه از پلورالیسم ترسیدیم و به نظرم ترس درستی هم هست. ازا من شاید در اون کتاب شاید یک بارم تعبیر پلورالیسم نیاوردم، چون من بحث پلورالیستیک مطرح نمی کنم، بحث نسبیت رو مطرح نمی کنم، بحث چند حقی رو مطرح نمی کنم که ما حقها متعدد و متنوع. چی رو دارم مطرح می کنم؟ میگم این حق، این امر حق، راه‌های متعددی رو دارد برای اثبات. اونجایی که مثلا میفرمان که نحن معاشر الانبیاء مکلم الناس علی قدر عقوله. بعضا جاهایی هستش مثلا راوی میاد از امام صادق علیه السلام یه سوال مطرح میکنه، حضرت یه پاسخ میده، همون سوال رو یکی دیگه میاد، حضرت یه پاسخ دیگه میدن. خب پاسخ‌های متنوع به سواله. این به خاطر لایمند بودن اون حقیقته. این به عنوان مثال مطرح کردم. شما بر اساس این بیاین حتی در سبک زندگی خودتون، حالا مثال دیگرش، حالا من به عنوان مثال مسئله حجاب رو مطرح میکنم. شما ببینین برای بی‌حجابی یا بدحجابی الان ما چند مدل داریم در جامعه؟ خانم‌ها بهتر میدونن. مثلا شما بفرمایید 500 مدل. برای حجاب کامل مثلا چند مدل داریم؟ خیلی خوب، ما مثلا 10 مدل داریم دیگه. حالا اون محدودیت ها سر جای خودش. حرف من اینه که شما وقتی دخترتون در مواجهه با 500 مدل در برابر 10 مدل به جهت روانشناختی به کدوم بر قش میکنه؟ طبیعی، به صورت طبیعیش. ولی اینکه شما واقعا خیلی دختر خانم نورانی داشته باشین، خیلی متفاوت، اونا رو من الان استثناء رو کار ندارم، من عادی شو دارم عرض میکنم. ولی اگر شما این 10 نوع حجاب رو 500 تاش نکنید، 50 تاش بکنید، خب اون موقع به جهت روانشناختی شما چه مقدار میتونین اقناع انجام بدید برای اینکه این جهت روانشناختی در حقیقت به سمت سبک زندگی دینیت بره؟ این مسئله رو به عنوان نمونه شما در نظر بگیرید. بیاین در ساحت‌های مختلف، هم در ساحت‌های مختلف معرفتی استفاده کنین، هم در ساحت‌های مختلف زندگی و تجربی استفاده کنین. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ من همش رو میزان و ملاک برای من در این تنوع، در این جلسه و هر جلسه دیگر، میزان برای من فقهه. یعنی آنجایی که فقیه به من اجازه میده. خارج از اون رو من الان بحث نمی کنم. یعنی اونجایی که فقه به من در تنوع اجازه میده، تنوع فکری باشد یا تنوع عرض کنم که مربوط به سبک زندگی باشد، این فعال سازی نوعی از تنوع اسلامی است در برابر سکولار شدگی پلورالیستیک. این یک نوعی از انباشت یا تراکم دینداری ایجاد میکنه که حالا من در اون کتابم بهش تأکید کردم که این انباشته هر مقدار متراکمتر میشه، اون صراط مستقیم شما در جامعه عملی تر میشه. این یه نکته. نکته دومم در مواجهه با این نوعی از سکولاریسم، این رو من با شما طرح مسئله میکنم و در موردش فکر میکنم. ما در این وضعیت تشتت، پراکندگی، مدام از هم دور رفتن ها و دور شدن ها، باید یک عامل مکنده پیدا بکنیم که این عامل مکنده رو شما وقتی در زندگیت ایجاد میکنید، وقتی در جامعت ایجاد میکنی، این عامل مکنده این پراکندگی ها رو به صورت اتومات جذب بکنه و به صورت اتومات اینا رو کنار هم قرار بده. اون عامل مکنده که به نظرم بیشتر مربوط به زندگی ما مسلمان هاست و در فرهنگ مخصوصا شاید ما ایرانی ها بیشتر پیداست، عنصر محبت. این محبت بین انسان و خدا، بین انسان و امام و بین انسان و انسان. یعنی فرهنگ محبتی که از ابعاد الهیاتی گرفته تا ابعاد اجتماعی شما رو پوشش داده. و چرا رو عنصر من محبت دارم تأکید میکنم؟ چون ما همه جا با یک عقل مکانیکی نمیتوانیم بر این محاسبات یا بر این گسست ها غلبه پیدا میکنیم، چون اساس این گسست گسست استدلالی نیست. این گسست گسست به تعبیر احساسی است و ما نیاز داریم به یک، حالا اینجوری بگم، به یک محبت‌های تمیز و محبت‌هایی که شما شکی در تمیزی، در معنوی بودن، احیانا در عرفانی بودنش ندارید، دوباره در چارچوب فقه و شریعت، چه بین انسان و انسان و چه بین انسان و خدا. خب که فعال سازی اون عنصر محبت این مکندگی رو ایجاد میکنه و جامعه رو از این گسستگی عملا جدا میکنه. اون بحثی رو فکر میکنم قبلا از آقای صاد احمد مطرح کردم که ایشون یه نکته رو مطرح میکنن در کتاب پست مدرنیسم و اسلام، اسلام و پست مدرنیسم. اونجا میگن که این جامعه مسلمان ها در این وضعیت پست مدرن چه آورده ای داره برای دنیای امروز، با این همه بلبشو نمیدونم خشونت و بی نظمی و فقر و بی عدالتی و غیره. چون که ظاهرن که هیچ آورده ای نداره، جز آشوب و جز هرچ و مرج اینا. ولی بعد ایشون بر میگرده چند تا نکته رو مطرح میکنه. یکی از نکاتی که ساد احمد مطرح میکنه به عنوان برند جامعه جوامع اسلامی که فرزند دوستیه. فرزند دوستی که مال فرهنگ جامعه شرقیه، فرهنگ جامعه اسلامیه. شما این بحث فرزند دوستی رو به عنوان یک مثال در موضوع محبت در نظر میگیرین، این که خود در واقع دوستی پدر و مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به هم دیگر، همسایه ها نسبت به هم دیگر، هم نوها نسبت به هم دیگر، این چقدر در حقیقت جامعه رو از اون وضعیت به یک معنا حالا گسست اجتماعی، از اون وضعیت حالا به تبریق انسلاخ اجتماعی دورتر میکنه و به هم نزدیک میکنه، تا وضعیتی که این محبت در فضای خانوادگی، در فضای عمومی وجود نداره. یا آقای یادم مثلا در مشهدی بود، در سان فرانسیسکو، ایشون به من گفتش من وقتی که از اینجا به مشهد میرم احساس میکنم باید واسه 50 نفر سوغاتی ببرم، ولی وقتی که حالا 30 سال اونجا بود میگفت ولی از مشهد میام اینجا مثلا برای 10 نفر سوغاتی میام. یعنی اینقدر دوستی های من، حالا من که 30 سالی اینجام و اون که توی مشهده، چقدر شبکه ارتباطی متفاوته. و آخرین نکتم خواهم به این مسئله شما، این بحث محبت سر جای خودش، ظرفیت های عرفان اسلامی در نسبت با کلام، در مقایسه با کلام، در مقایسه با فلسفه به نظرم بیشترین ظرفیت رو داره در مواجهه با سکولاریسم، چون در حقیقت عرفان فقط جنبه های صرفاً حالا نظری انتزاعی عرض کنم که حالا خشک اینا نیست، و بلکه همواره شما رو با یک ابعادی هم از ابعاد فلسفی، هم ابعاد روحی، هم ابعاد اخلاقی، هم ابعاد عملی شما رو درگیر میکنه. و این عرفان در قابلیتش در مواجهه با سکولاریسم، قابلیتش در مواجهه با الحاد، قابلیتش در مواجهه با بی‌اعتقادی به مراتب بیشتر هست تا صرفاً یک استدلال‌ها و صغرا کبرای مثلا متکلمانه. لذا الان مثلا حالا این رو من بر اساس آمار دارم عرض می‌کنم، مثلا برخی از خانواده‌هایی هستن که حالا بچه‌های ناتوان، معلول، ناشنوا یا مثلا مشکلاتی از این دست دارن، برخی از این خانواده‌ها دچار مشکلات اعتقادی میشن. چرا دچار مشکلات اعتقادی میشن؟ چون به هر حال توسلش رو رفته، نمیدونم امام رضاش رو رفته، نظر و نیازش رو کرده، دعاهاش رو کرده و بعد میبینه جواب نگرفته. و در وضعیت جواب نگرفتگی این به یه تلنگر گاهی اوقات پدر و مادر وابسته استش، این کلن بیفته از دین بیرون. خب یعنی همین اجباراً مجبوراً این دیگه دارشت نماز رو میخونه. در این گونه از موارد مطالعات نوعاً عرض کنم که میدانی ما، حالا اونجایی که دنبال بحثای مربوط به امداد فرهنگی هستیم، نشون میده که ادبیات عرفانی اثرگذارترین ادبیات در حفظ اعتقاد دینی افرادی که در بحرانی ترین شرایط دارن حفظ ایمان میکنن، تا فرض کنی ادبیات مثلا کلامی یا ادبیات صرفا استدلالی خشک و خالی. من الان ایران رو دارم عرض میکنم، در ایران، حالا در فضاهای بیرونی هم جای مطالعه هست، که اونجایی که به هر حال مثلا کسایی که مشاورین مرج هستن در بیمارستان ها، سر افراد محتضر به معنا حاضر میشن برای اینکه اون تجربه مرج رو مقدار تقلیل بدن، نوعا اینا به مراقبت های معنوی میکنن تا مراقبت های عقلی، دقت میکنن. یعنی شما کسی که مثلا دچار کانسره و همه چیزش رو از دست داده، امروز فردا داره مرگ رو تجربه میکنه، شما اونجا هیچ موقع بحث عقلانی مطرح نمیکنه، چون عقل اونجا اون رو از بی‌اعتقادی خلاص نمیکنه. ولی شما با آموزه‌های معنوی و عرفانی بهتر میتونید طرف رو از اون وضعیت درش بیاری. بفرمایید.
این زبان محبت خلق بشه. سوال اصلی اینجا به وجود میاد که ما بین خودمون یک زبان مشترک، نه عقلانی داریم نه حالا محبتی داریم، و اتفاقا اونجایی که من از این جنبه ورود پیدا کنم شاید گسست بیشتری ایجاد میشه، به جای این که اون در واقع اشتراک بیشتری ایجاد بشه. شاید به این دلیل هستش که من یه نوع از شرطی شدن رو دارم ایجاد میکنم.
چطور؟
به نسل جدید، به دلیل اینکه وقتی من میخوام، من از یک بُعد ورود پیدا میکنم، من هنوز در خودم زبانهای مشترک رو نپذیرفتم، چطور میتونم با چند زبانی با این نسل جدیدی که در معرض تنوعها و زبانهای مختلف قرار داره، حالا تو فضای مجازی و غیره، یعنی یکم فکر می‌کنم باید برگردیم عقب‌تر، قبل از اینکه گفتگو با نسل جدید رو شروع بکنیم، شاید باید یک بار گفتگو با نسل قبلی، یعنی بین ما هنوز گفتگوی شکل نگرفته در رشته هنر، در رشته فلسفه، حتی بین عرفان و فقه ما گسست خیلی بزرگی.
خب من در بیان خودم یه جور خواستم تعریضی داشته باشم دقیقا به همین گسستی که بین ماها وجود داره، و مثلا فرض کنین مثلا شما بین گسستی که بین سلمان و ابوذر وجود داره، گسستش یک طرف هست. زمین اگر ابوذر بداند در قلب سلمان چی میگذره اونو میکشه، ولی هیچ موقع نگفتن که سلمان بداند در قلب، چون اون از بالا اشراف داره. و ما واقعیتش یعنی اصل اشکال رو به جا میدونم، حالا قبل از این که به مخاطبین خودمون برسیم، ما گوشمون در شنیدن هم دیگر خب سنگینه دیگر، و لذا به صورت طبیعی اساسا مسیر حذف رو می رویم. مثلا الان زمینه، مثلا اینجا 10 تا اتاق داریم می خواهیم کلاس برگزار کنیم، میگه مثلا اینا نه، اونا نه، اینا از خودمون باشن. این که شما میگه اینا نه، اونا نه، اونا نه، مثلا من یکی از بحث تنوع، مثلا تنوع به عنوان مثال در مرجعیت دینی، تنوع در مرجعیت دینی با تمام اون احکام فقهیش شما بخوای اعلم رو پیدا کن با چه شرایطی، ولی خب شما در یه جامعه فرض کنیم مکانیسم شما یه جوریه که شما میتوانی مثلا 50 تا مرجع تقلید در حد اعلا، در واقع رو دکور و ویترین دینداری خودت قرار بدی، همشون هم اوکی، ولی اسانسشون فرق میکنه. یکشون مثلا جنبه های عرفانی داره، یکشون جنبه مثلا سیاسی داره، اون یکی جنبه های مثلا علمی داره. و و بعد افراد با همون معیارهای فقهی که وقتی میان به سمت مراجع تقلیدشون تیچ بزنن، همه چی به یه نفر نمیرسن. شما میبینید که 50 تا مرجع تقلید ظرفیتش رو در حفظ دینداری در جامعه فعال کرده. درسته اینا جاهایی ممکنه مخالف هم باشن، ولی خب همشون موافق این خواهم بودش. مثلا در مبلغینش رو وقتی میفرستن توی دهات، مثلا با شراب خوردن، به شراب خوردن روی خوش نشون ندن، مثلا مراقبت کنن طلاقی اتفاق نیفته، مراقبت بکنن مثلا ازدواج ها درست رو. اینا همشون بخشی از دینداری جامعه ماست. حالا ممکنه از مرجع تقلید مثل آیت الله مکارم مبلغش باشه، یا آیت الله بهجت مبلغش باشه، یا آقا مثلا مبلغینش برن مثلا تو. این خود این تنوعه و این بخشی از مشکل ماست و من دارم در واقع اون ایدم رو بیان میکنم که ما در بین خودمون اگر هممون که الان تو صندلی های مختلف نشستیم، هر کسی صندلی خودش رو ظرفیتش رو فعال نکنه، ما در جامعه دینی با خلأها و حبابهای مواجه میشن. هر مقدار اون خلأها بیشتر میشه، جامعه دینی شما در واقع پراکنده تر میشه. هر مقدار خلأها پرتر و این کنار هم قرار گرفتن ها فشرده تر میشه، جامعه دینی شما بیشتر در واقع. لذا من اسم این تنوع رو میذارم تنوع توحیدی. یعنی همشون یک رنگی از توحید رو دارن، یکی کمتر یکی بیشتر، طیف رنگشون یکیه. چرا؟ چون طیف برداشتشون از قرآن 20% ممکنه تفاوتهای داشته باشه، 80% مشترک. بذار شما تفاسیر رو ببینید، رساله ها رو ببینید، چقدر اینا اشتراکاته. و بذار اون گفتگویی که فرمودیم به نظرم گفتگوی ضروریه و اون در ما بزرگترهای ما در سخت ایجاد میشه. احیانا ما باید در نظام تربیتیمون یه مقدار رو حسن الاستماع و گوش کردن و گوش بودن بیشتر فکر کنیم. خب خسته نباشین، ان شاءالله که موفق باشین.